أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجبين عنایت دارید که دین که از طرف پروردگار انسان برای انسان میاد به این معناست که خداوند که رب العالمین است خوب میخواد شرایطی رو ایجاد کنه که بشر در این دنیا از زندگی خودش نتیجه حقیقی بگیره. معنای دین به همین جهت ربط دارد به ربوبیت حضرت رب العالمی، یعنی نبوت پیامبر در جلوه ربوبیت پروردگار جاش رو باید بدانیم. انشاءالله که همه متذکر این هستیم که رب العالمین در هر تاریخی مناسب اون تاریخ پیامبر میفرسته. مسلم در زمان حضرت عیسی اون شرایط برای هدایت بشر مناسب بوده است. خب حالا این دین که میاد میخواد چه کار کنه؟ میخواد انسان را نسبت به اون تاریخ، اون چیزایی که خدا میدونه برای بشر پیش میاد آگاه کنه تا انسان روی این زمین حیات آسمانیش از دست نره. تا قبل از حضرت نوح ما نبوت به اون معنا که شریعت بیاره نداریم. چرا؟ چون بشر با همون حالات تو اون دنیا میتونه کارش رو جلو ببره. از زمان حضرت نوح که کار به مشکلات میفته و بشر دیگه با اون حالت فطری خودش نمیشه کار ادامه بده. عرضم اینجاست که خدا میداند که در آینده بشر با چه چیزایی روبرو میشه، مناسب اون شرایط آینده دین برای بشر میاره. دینم سه قسمت داره، یعنی این نوری که میاد در عالم سه وجه رو به ما متذکر میشه. یکی باوره، یعنی ما باور این زمانه را باید به خودمون بفهمانیم. حتما تو اطلاعاتتون دارید که این کلمه لا اله الا الله مخصوص محمد صلوات الله علیه و آله است. شاید تعجب کنید، یعنی قبلن مردم قبول نداشتن خدا یگان است و جز یگانگی او نیست. چرا؟ این که این به عنوان یه برنامه بشه تو فطرت ها هست. انسان ها در فطرتشون فطره هم علی توحید، اما این که این برنامه بشه، حالا میگم این ستا را. پس یکی باوره که باید شک بگیره تا بتونیم از دین استفاده کنیم. دوم اخلاقه. اخلاق یعنی علاوه بر باور رابطه خاصی که باید با خودمون، با خلق و با خدا پیدا کنیم. این اخلاق مثلا تواضع در مقابل خدا هم باید داشته باشی. این کاری به باور نداره، این اخلاقه. سومم آدابه، یعنی دین وقتی جلوی ما گشوده میشه و ما از دین استفاده میکنیم که آداب خاصش رو داشته باشیم که بهترینش همین عباداتیه که ما میکنیم، واجبات منظورمه. خب حالا ما باید دائم به خودمون تذکر بدیم این سه تا از دست نره. چطوری شما مواظبید نمازتون از دست نره؟ چرا؟ چون در این روحی که گشوده شده است مقابل شما کی میتونید وارد بشید؟ خب وقتی که این آداب داشته باشید. میگو نمازم از دست نره یعنی چی؟ یعنی این نوری که گشوده شده است جلوی ما از طریق خدا به کمک پیامبر، اینا میخواییم ازش غافل نشیم، درش قرار بگیریم. باور خیلی مهمتر، برای همینم باور اصله. فرمان اگه کسی مشرک باشه هیچ کدوم عباداتش قبول نیست. خب این باور چیه که اینقدر روش توصیه میشه؟ من اگه بخوام در یک کلمه بگم باور چیه، یعنی آیت الکرسی. برای همینم توی روایات داریم که قله آیات هست. چرا هی به ما میگن آیت الکرسی را تکرار کنید؟ حتی توی روایت داریم که 21 بار تکرار کنید. من نمیدونم رمز 21 بارش چیه، اما اینا میدونم که در این نوری که از طریق پیامبر اومده است به نام اسلام، ما باید خودمونو هی تصحیح کنیم از نظر فکری. واقعا آیت الکرسی چیز عجیبیه، یعنی خیلی باور نورانی محمدی صلوات الله علیه و آله. درش قوقا میکنه، ولی چرا تکرار میکنیم؟ چرا میخونیم؟ خب برای اینکه باید این نوری که گشوده شده است جلوی ما با این باور راه را باز میکنه. خب اگه ما باور آیت توحیدی آیت الکرسی نداشته باشیم، خب پس چی میشد این نوری که از طریق پیامبر اومده؟ خب ما را درور نمیگیره، ما نمیتونیم با اسلام و وقت زندگی کنیم. اینه که شما میبینید که موندید، پس چی تو شد؟ بنا شد که ما با اسلام نجات پیدا کنیم، و چرا نمی کنیم؟ خب مگه ما وارد شدیم؟ مگه ما طوری وارد شدیم که اسلام ما را در بر بگیره؟ چرا علمای بزرگ، علامه طباطبایی‌ها، امام، این بزرگان، نه اینا واقعا استفاده کردن از اسلام، واقعا استفاده کردن. چرا؟ چون در باور خوبی خودشون رو نگه داشتن. خب پس این باور مهمه، خیلی مهمه، مبناست. باور رو دوباره تکرار میکنیم، یعنی این که اون نحوه نگاهی که ما باید به خدا از طریق این دین داشته باشیم. خب بقیه ادیان هم مسلم ذکری دارن، توحیدی دارن، ولی میگه که این باور تو این تاریخ میتونه شما رو نجات بده. یعنی مسائلی در این عالم هست که این مسائل با این باور میشه که ازش استفاده کرد، یا اونایی که مانع است ازش عبور کرد. که من این بحثم نیست اینجا، ولی حساسیت موضوع خیلی رفقا مهمه. ما میگون باور اسلامی، باور فلسفی یا کلامی یا اینا کلیت ندارد برای اسلام. ما آیت الکرسی برامون حجته، به همین معنای همون آیه اولش هم منظوره و اونا فرعشه. خب این چیه که ما باید این نحوه لا اله الا الله داشته باشیم، عالم رو شفیع قرار بدیم ولی اصالت براش قرار ندیم؟ اون حرفایی که شما تو آیت الکرسی داریم. یکی از چیزایی که باعث شد که من با این نوری که از طریق پیامبر اومده است مرتبط بشیم، این اخلاقه. اخلاق یعنی نحوه ای از شخصیت برای خودمون درست کنیم که تو این نحوه شخصیت میتونیم از دین استفاده کنیم و میتونیم موانع رو برطرف کنیم و میتونیم نتیجه بگیریم. خب دائم از خودتون باید بپرسید ما چرا مثلا این فصلی که قبلا بحثش تا حدی شد، این فصلی که به ما میگن آقا نباید حسادت داشته باشی، بدبخت میشی. یادتونه که اون روایت مشهور که حضرت فرمودن اصلا کل دین دا حسادت می سوزونه. اینقدر مسئله است، مثال بود. حالا وقت دونه الحسد و یعکل الحسنات کما تعکل و نار. یه روایه یه جا می فرماد ایمان را، اینجا می فرماد همینطور که آتش می سوزونه چیزا را، این حسادت همه چیزا می سوزونه. خوبی ها دونه می سوزونه، دین دونه می سوزونه. یعنی چی؟ یعنی اون باوری که ما باش می تونستیم زندگی کنیم و این حسادت پست سیاه اومد ما را دستمون خالی کرد. گاهی به ما می نویسن که مثلا آقا چرا از کربلا اونجور که می خواستیم نتیجه نگرفتیم؟ خب برای اینکه خود روایت میگه، میگه تو این نور کربلا که قوقا می کنه در صورتی کف دستت می مونه، با تو می شه، مالت می شه که خودت آماده کنی برای این نور. خب نماز، خب واقعا چیزی بالاتر از نماز به نظر من توی این عالم اصلا میشه تصور کرد؟ به خدا نمیشه. مرحوم آیت الله قاضی گفته بود که میگن تو بهش دیگه نماز نیاز نیست. گفته پس بهش به چه درده میخوره؟ وقتی آدم میتونید اینجوری، خب چه شده از که ما نمیتونیم استفاده کنیم؟ خب برای اینکه اون سه تا باور، اخلاق و آداب رو درست انجام نمیدیم. آدابش یعنی همین دستورات شرعی که تو فقه ها برای ما میگن نمازمون رو باید بر اساس فقه اسلامی انجام بدیم، اخلاق باید قبلش باشیم. قرآن میگه حالا ما تو حسادت میخواستم جایگاه اخلاق رو شما پیدا کنید که چرا ما حساس باید باشیم که خودمون رو فرم بیاریم برای استفاده از دین. خب گفتیم یکیش اخلاقه. قرآن نمونه میاره، میگه عجیبه، هدایت براشون آوردیم اما گفتن چرا این؟ خیلی عجیبه از آدم، یه پیامبری با اون صفات، با اون صفا، هرچی خوبی بگوی تو عالم طبق نظر خودشون این مرد داشته است. چون این که ایشونا قبل از این قصه محمد امین نام بردن دیگه، اینا رو که بلدین دیگه، داستان حجر الاسود رو میخواستن بذارن، هر کی میگفت نمیشه و اینا. آخرش گفت این که میاد هر چی بگه. حالا کی بت پرستا؟ حالا این آدم با این با صفایی اومده و میگن که این چرا پیامبر باشه؟ نخواستی چی تو میشه که آدم کارش به جایی برسه؟ نمونش آیه 13 سوره زخرف رو ببینید. لولا نزل هذا القرآن علی رجل من قریتین عظیم. چرا این قرآن را برای یکی از افرادی که تو این قریه، نمیدونم دو تا قریه بزرگ اون زمان، بحث است که حالا اون قریه چی است، مهم اینه چرا تو این قریه نیست؟ شما کاری به این جزئیات نداشته باشین. چی میشه به جای اینکه گوش بدن ببینن این حرفا حقیقت زمان خودشونه، قصه نجات خودشونه، اصلا کاری به اینا ندارن. اونچنان تو خودشونا گرفتاری در دور خودشون گشتن، فرو رفتن که اصلا کار ندارن که حق چیه باطل چیه. این دور خود چرخیدن باعث میشه که حتی آدم متوجه هدایت خدا نشه. دور خود چرخیدن بازن یعنی هر چه خوبی است باید مال من باشه و هر چه خوبی است همونه که من دارم. خب این حتما حسادت میاره. این آیه که بلدین که ما انتم الا بشرون مثلنا، به پیغمبرم گفتن شما هم بشرید. خب باشه، اصلا بحث بشر بودن بشر نبودن، بابا ببین اینا میتونه ما رو نجات بده یا نه. مؤلف محترم خوب استفاده کرده است، در صفحه 269 این آیاتی را که آورده است شاهد بر این که کار مردم در حسادت به جایی میکشه که میگن چرا این؟ این خیلی ما را گرفتار کرده است. فکر نکنید ما نیستیم. مثلا خود ما همون کسی کنیم، نه ما این که اینه که قبول داریم حرفاشا میپذیریم. بابا حرف خوبا باید انظر الی ما قال، ببینین چی میگه. اگه حرف حسابی است ما نسبتمون رو باش درست میکنیم. یه بحثی رو اینجا داریم، خیلی مثال خوبی است. این آیه 47 سوره حجر را من میخونم، صفحه 273 کتابتون، ببینید چی میگه. قصه بهشت است. و نزعنا ما فی صدوره من غل اخوانا علی سرر متقابلین. ظاهره آیه که معلومه، میگه با اینا رو تو بهش اصلا یه کاری میکنیم که هیچ غل و کدورتی نسبت به هم نداشته باشن، همه میبینند و کیف میکنن. علی سرر متقابلین یعنی همین دیگه. حالا بیان عکسش کنیم، آیا اگر ما بتونیم یه همچی رابطه‌ای با هم دیگه برقرار کنیم، همون نور بهش نمیاد؟ مگه شما ندارین تو روایت که در برزخ وقتی ملکین صحبت میکنن، به اصطلاح محاسبه میکنن طرف رو، وقتی میبینن نه حرف حسابی داره، یفسهان لهم مد و سره، معنی کلی یعنی وصلش میکنن به بهشت. کجا؟ در برزخ. علامه طباطبایی میفرماند برزخ و دنیا دوتا نیست. خیلی نکته خوبیه از علامه. یعنی نمیشه همین حالا ما تو دنیا وصل به بهشت بشیم. چرا؟ کافیست که ما رابطمون رو با افراد رابطه خوبی بکنیم. حالا خواهش میکنم دقت کنیم، یعنی اون چه خدا تقدیر کرده است رو ما بپذیریم. حسادت میدونید که درست عکس اینه، یعنی خدا گاهی تقدیر میکنه به یکی یه هوش حسابی میده، یه شرایط مالی میده، دزدا و متجاوز داره که نگفتن. اصلا بحث حسادت که اونجا نیست که، موضوع اونجا نیست. اونجا باید و ازا لقیتون فزر بر رقا، وقتی دیدیش گردنش هم بزن. بحث نسبت بین انسان هاست، متجاوزین رو بزن کنار. نسبت بین انسان ها با تقدیر الهی شکلای متفاوت داره. خب ما آیا بیایم اون چه که خدا اراده کرده است بین ما اینو بپذیریم، این یعنی بهش. اگه بخوام رک بگم، دنیای مدرن خودش برای خودش جهنم درست کرد. دنیای مدرن یه جوری روحیه یه حرص آورد وسط که بخواد همه چیزا رو مال خودش کنه. اصلا چطور شد که استعمار، این استعمار چطور شد به وجود اومد؟ استعمار یعنی میخوایم اموال بقیه ملت ها رو هم تصاحب کنیم. این روح اول تو خود اون فکر و فرهنگ نهفته است. یک کتاب بسیار خوبی هست به نام انسان، گرگ انسان، مال غربی هست، خود غربی هم نوشته، خیلی هم قشنگه. میگه انسان ها گرگ انسان هست. نمیدونم این مثال رو براتون زدم که اون دوتا اقتصاددانی که رفته بودن تو جنگل که با هم دیگه معامله کنن که خیلی سر به سر هم نگذارن، بعد حالا یادآوری کنم، بعد همطور که داشتم گفتم مثلا حال طوری بازارمون رو ترتیب کنیم که خیلی ضرر نکنیم، بیشتر بقیه مردم را خلاصه بمکشیم، در همین حین یه خرسی پیدا شد. بعد اون رفیق اون یکی دید که اون یکی کیفش رو کرده یه جفت کفش کتونی پوشید، گفت برای چی میپوشی این خرسه که ما اینقدر هرچی هم بدویم که به ما نمیرسه؟ گفت من نمی پوشم که از خرسه فرار کنم، میخوام از تو جلو بزنم که خرسه تو رو اول بخوره. این واقعا روح فرهنگ غربی است. مثال خیلی داریم. خب حالا ما کاری به اون نداریم. من یه تأکید کوچولو تو این قضیه بکنم. یادتون باشه اکثرا ما روایاتمون رو که باید با روح اسلامی بخونیم با روح غربی میخونیم. چرا؟ شما 400 سال است روح غربی حاکمه و اینجا خیلی مشکل شده. مؤلف محترم این کتاب اتفاقا وقتی این کتاب نوشته است که ما روح غربی را گرفتارش نبوده، 200 سال پیش. ما الان روایت را باید حواسمون باشه با روح غربی، با سنت غربی نخونیم. حسادت چیز عجیبی است، ما در حسادت دیگه نور اسلام از دست میدیم. خب حالا ببینید جامعه ما گرفتار روح حسادت شده است. مثلا پدیده مد، ذات مد مال غربی هست. میدونید که گفتم برادون اون مورخ دوران صفویه اومده بود ایران، توی خاطراتش می‌نویسه میگه ایرانی‌ها چیزی به نام مد اصلا براشون معنی نمیده، پولدار و بی پول یه لباس رو میپوشن تا کهنه شد، بعد که کهنه شد به درد نخورد یه لباس دیگه میپوشن. این که این از مد افتاده سو باید عوضش کنم، میگه اصلا معنی نمیده. حالا ممکنه شما بگون که خب حالا چه کار کنیم؟ حالا اصلا نباید شما اتفاقا اون کارا بکنید. چرا؟ چون الان یکی از ملاک‌هاست و به راحتی هم حالا شما بفرما که یه لباسی بپوشی که بخوای اینقدر بپوشی که کهنه بشید اون برش و خراب میشه. لباس باید عزت انسان رو حفظ کنه. خب نباید که آدم یه لباس بپوشد که خار بشه، در صورتی که اون روز خار نمیشد. یعنی اون روز اگه یه لباس پوشید رنگا روش هم میرفت. این لباسای کرباس هست دیگه، ببینین که خیلی چیز خوبی، نخه رنگا روش میرفت، چون رنگ که میکردن خب رنگا میرفت، اما پنبش که از بین نمیرفت، میپوشید تا بپوسه. من میخوام مثال خودم اینجور نتیجه بگیرم که یه وقت میگون در چه بستری دارید فکر میکنید. آره الان شما توی یه بستری دیگه دارید فکر میکنید. حالا چقدر باید هوشیار باشیم که بفهمیم که این روایات در چه بستری اومده، ما در چه بستری هستیم، ما از این روایات تو این تاریخ در این بستر چطوری باید استفاده کنیم. مثالی که اینجا میزنه میگه باید رابطه محبت رو بیارید وسط. اگه رابطه محبت بیاد وسط، علاج حسد شروع میشه. اگه نگاه کنید در صفحه 281 باب بسیار خوبی را با کردن به نام خیرخواهی. ما امروز گرفتاریم که گرگ هم میشیم. یعنی گرگ هم میشیم یعنی چی؟ یعنی از ترس اینکه واممون عقب نیفته هیچ وقت حاضر نیستیم که مثلا تخفیف بدیم. خب حالا چیکار کنیم؟ رفته بودیم کلید درست کنیم، یه بنده خدا اومده و میگه بابا من 11 گفت 12 تومن میشه این قفلی که به گفت من 11 تومن دارم قفل ازش گرفت گفت برو. به نظر شما 100 سال پیش اگه میشد همچی چیزی واقع میشد؟ حتما نمیشد. حالا به نظر شما این کلید سازه رو باید دعواش کرد یا هیچ کاری نمیتونید باش بکنید؟ اگه 11 تومن بده کرای دکونش میمونه، وامش هم میمونه و بعدم ورمیشکنه. من گاهی به این رفقا میگم خیر ببینی خیلی ارزون به ما نده، ورمیشکنی ما بعد بی دکونه تو میشیم. واقعا هم طوره. ببینید علی کجا دارید خد فکر کنید که خب حالا به نظر شما ما تو این شرایط چی کار باید کنیم؟ خیر خواهی هم میخوای بکنیم. خب اولین کاری که باید بکنی یاد باشه زمینه خیرخواهی رو از دست نده. بله مثال بانک زدم مثال خوبیه. یعنی واقعا وقتی طرف باید میگم 20% نه 16% چیه باید سود بده، یه اصلا میگه در میاره. یعنی خب بخواد در بیاره باید جیب مردم رو خالی کنه. خب جیب مردم رو خالی کنه مردم تعجب میکنن. قدیما میگفتن تومنی دعشای، یعنی واقعا تومنی ده شایی بود. یعنی یک تومن که یارو کالا میخرید ده شایی میذاشت، یعنی چندی؟ نصف یک ریال. و میداد و مشکلش هم حل میشد. چرا؟ خب برای اینکه نه وام داشت بده، نه زندگیش اون خرجای افراد، نه مد وسط بود. مد وسط که باشد لباسش که کهنه نشده باید یکی دیگه بخره دیگه، نخره سبک میشه. خب بخره خست بس باید بخره دیگه، بس لباس میخواد. ببینید چی تو شد؟ میریزه همه به هم. بحثم اینا نیست، بحثم توی کلمه است که خب حالا خیرخواهی تو این تاریخ فکر کنین چی کار باید بکنین، زمینه هاشو فراهم کنین. روایت میفرماد که ضد حسد خیرخواهی و نصیحت است. نصیحت توی روایت ها بیشتر به معنای خیرخواهی است. اینم که واسه همه فرمان به ملوک نصیحت کنین، بعضی ها اشتباه گرفتن، نه یعنی بریم به حاکم ها نصیحت کنیم، یعنی قصتشون رو بخوریم. مثلا میبینیم نظام جمهوری اسلامی اینجا مشکل داره، نتونسته است مثال میزنیم برق رو کاملا تأمین کنه، خب باید چراغامون رو کم کنیم. نمیگن نصیحت به حاکمیت. روایت میفرماد که خیلی روایت های خوبیه، حالا بحث ما خیرخواهی نسبت به همه، میخوام ببینیم که ما اگه بخوایم از اسلام استفاده کنیم تو این تاریخ باید چی کار کنیم. من میخونم این روایت ها، بازم رو اون بحثی که کردم میمونم. حضرت صادق علیه السلام میفرمان که قال رسول الله صلوات الله علیه و آله ان اعظم الناس منزلتن عند الله یوم القیامه امشاهم فی ارضه بالنصیحه لخلقه. میفرمان روز قیامت بالاترین انسان ها نزد خدا کسایند که روی این زمین با مردم همراهی کرده باشند، همراهی کرده باشند. خب حالا شما بشین فکر کن که ما میخواییم با این مردم همراهی کنیم، رعایتشون رو بکنیم، خیلی چیزا رو باید در نظر بگیریم. همینطور که عرض کردم، اولین مشکلی هست کمکش کنیم خودش گرفدار چیزایی نکنه که بعد نتونه خدمت به مردم بکنه. این کار بزرگی اسلام اومده است که ما را آزاد کند از خرج زیاد. چرا؟ خرج زیاد باعث میشه که نتونی خیر به بقیه برسونی، چون خودت هم یکت به دوت گیرست دیگه. خب مثال میزنم، اگه این موزاییک کف خونه کهنه شده است اما هنوز موزاییکه، یه راه این است که عوض کنی. خب خودت میدونی دیگه، اون وقت که میگن برای زلزله زده ها باید پول بدی، نداری بدی. موزاییک را میشد باش زندگی کنی، اما خیرخواهی رو نداشتنش خیلی ضرر است، خیلی ضرر است. هر چیز من مثال میزنم، شما یه جا دیگه رو نشون بکنید تا این حرفای دینه بفهمید. ما اگر میخوایم از حسادت نجات پیدا کنیم و خیرخواهیست و دل دادن و دل گرفتن، باید عواملی که باعث میشه همه دوست نداشته باشیم به هم کمک نکنیم و بذاریم کنار، که میگن سادگی و صداقت خیلی کار ازش میاد. امروز روزی است که اگه شما سادگی و صداقت رو پیش نکنید، توفیق هر گونه خیرخواهی ازتون گرفته میشه. خب گرفته بشه چی میشه؟ حسادت میمونه. حسادت بمونه چی؟ از دین به این خوبی نورانی نمیتونیم استفاده کنیم. حیف نیست؟ آدم شما ممکن است بگو که خب حالا سنار بدیم، مثال میزنم، حالا زلزله زده همسایه خونمون ساعت تا کار هست که ما بکنیم، سنار بدیم چی میشه؟ نه چیزی نمیشه. موانع استفاده کردن از این نور گشوده محمدی صلوات الله علیه و آله، از بین نمیره. حالا این روایت رو نگاه کنیم. حضرت میفرمان که حضرت صادق علیک به نصح لله فی خلقه، گن بر توه که خیرخواه باشی، خیرخواه باشی به خاطر خدا در مردم، به خاطر خدا. و حالا دقت کن چقدر آدم قصه میخوره برای آدم بدا که باید اینا رو یه جوری نجاتشون داد. نه دیگه، خلق گفت، مؤمنین که نگفت که، یعنی ما باید قصه بخوریم که برای خدا قصه بخوریم که کمکش کنیم، بلکه این چی میگن بارش که افتاده است برچیده بشه. بعد ادامه روایت نیست، فلن تلقاه به عمل افضل من. روز قیامت که میخوای به ملاقات خدا بری، هیچ چیزی بالاتر از خیرخواهی برا مردم اونجا به درد تو نمیخوره. بالاترین چیزی که باش میتونی خدا رو ملاقات کنی خیرخواهی است. صفحه 283 باز حضرت میفرمان علیک بن، ببخشید حالا این روایت را اینجوری نگاه کنید، بلد این روایت، المؤمنو یحب للمؤمن ما یحب لنفسه. پیامبر خدا میفرمان مؤمن، مؤمن واقعی اینست، یحب للمؤمن، دوست دارد برای مؤمن اون چیزی که برای خودش دوست داشته باشه. معنی ظاهرش مشخصه، این که بفهمیم جاش کجاست، یعنی با این روحیه شما از اسلام استفاده میکنید، این نوری که اومده است و میشه ما استفاده کنیم برای ما قابل استفاده میشه. من هر دوتا روایت دیگه رو میخونم و در صفحه 284 بحثا تمام میکنم. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. این یخته تاکیدش بیشتره، میگه اصلا مؤمن نیست، مؤمن نیست، ایمان نیوردید هیچ کدومدون، الا اینکه یحب لاخیه ما یحب لنفسه، هرچی برای خودت میخوای برای برادرت هم، برادر ایمانیت هم باید بخوای. خب این خیلی روحی نجات هست. علنه میگه ما مشکلمون این نیست، طرف تلاش نمیکنه که کنار خودش بقیه رم جا بده. دیدین که گاهی حالا بگم چرا از اربعین، الحمدلله اربعین راه گشوده ای بود، ولی گاهی طرف متوجه نیست که خب این صندلی که گره، ببخشید این جایی که میگیری برای تو موکبا، خب یه جوری بگی که رفیقتم پهلوش باشه، یعنی گاهی یه طوری پهلوت باشه، گاهی یه جوری فاصله میندازه که یک دیگه جاش نشه. خب حیف نیست، این همه میتونستی استفاده کنی. خب نه حالا سختت باشد باشد، خب یه رفیق گرم کنار، اینا کلی نیست، خیلی استفاده کردن رفقا از این حرکت اربعینی، اما گاهی ناخون میزنه میبینید اون وسعتی که میخواست بعضا گیر نمیاره. یا مثلا تلاش بکنید که در رفاه خودش باشد نسبت به بقیه، نه اگه به ناس رفاه باشد باید برای همه باشد. خدا رحمت کنه نواب صفوی را، این آقا مهدی عراقی، برای من خودم از صوتش شنیدم، گفت که تو زندان یه تخمرغ جوشیده آوردند، بعد میگفت ما 40 نفر زندانمون کرده بودن، گفت خب همه گفتن که سید بخورد، یعنی سید نواب صفوی، میگفت گفت تیغ دارید؟ گفتن بله. میگفت این تخمرغ 40 تکه کرد، ببین به هیچکی هیچی نمالید، اما اون یگانگیه که نیاز روح هست، حالا حالا کیفشا همه دارن میکنه. من از آقا مهدی عراقی میگم، خدا رحمتش کنه. این روایت هم دوباره میکنم، بالاخره حرف اینه کجای دین اسلام ما قرار داریم؟ آیا میخواییم اسلام ما را دربر بگیرد زندگی کنیم؟ پیامبر اسلام میگه که ان احدکم مرآت و اخی، نکه بلدی، هر کدومتون آینه دیگه هست. خواهش میکنم به این روایت دقت کنیم، صفحه 284 فإذا رأى به شيئا فليمت عنه هذا. خب آینه اگه یک کدورت بگیره، یه لکه بگیره، چی کارش میکنی؟ پاکش میکنی، پاکش میکنی یا بزرگش میکنی؟ خب پاکش میکنی. خب میگه مگه شما آینه هم نیستید؟ خب حالا اگر شما آینه منی، تو آینه من وقتی میرم جلو آینه وامیسم، اگه آینه کدر شده باشه، لکه گرفته شده، چه کار میکنم؟ پاک میکنم. ما باید اینجوری قصه مردم رو بخوریم که پاچ کنیم که کدورت هاشون ها. ببین دوباره حرف من همون حرف اول است و تمام. بالاخره در یک کلمه اگر بخوایم از این اسلام استفاده کنیم باید این روحیه را بیاریم تو زندگیمون، قصه هم رو بخوریم، حسادت به هم نورزیم، خیرخواه هم باشیم. اما اینا رو دوباره تاکیدم اینه در فضای فرهنگ مدرنیته نواق، برای اینکه اسلام به ما رو کنه. غربی ها مگه این توصیه رو ندارم؟ چرا دارم؟ جان لاک، بیا من برات خیلی این حرفا رو جان لاک، از جان لاک مهمتر کانت میزنه، ولی اون میزنه برای اینکه اگر کوس ماهی ها آدم بودن، این جمله برش دارم. برش میگه که اگه کوس ماهی آدم بودن این ماهی کوچولی ها رو نمیخوردند. چرا؟ وقت باید هفتش داشتن رو بخورن تا سیر بشه، میذاش بزرگ بشه، بعد با یک شکه میخوردن سیر میشدن، شیشتاش هم میموند برای بعد. این نوش خود برش میگه، میگه اخلاق غربیست. اخلاق غربی میگه راست بگو تا بیشتر بتونیم در لذات دنیای دنیا را بچاپیم. برای همینم بعضی ها جا میخورن میگن چرا غربی ها راست میگن؟ به قول علامه طباطبایی خدا رحمتش کنه، میگه بابا اینا راست میگن به خودشون، ولی ببینید چه جنایت هایی به ملت ها میکنن. آخه این چه راست گفتنیه؟ ملاحظه کردین یه حرفم تمام شد. ما در بستر اسلام برای اینکه نور اسلام بیاد سراغ ما این دستورات رو باید عمل کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.